باید کرد.
کدوم پایگاه ها؟
13 تا نقطه و 7 تا روستا یا شهرک لبنانی بعد از سال 2000 در اشغال صهیونیست ها باقی موند. حالا به اسم اینکه یونیفل بعدم به میدیم یونیفل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل برن اونجا نظارت بکنن، به انواع اقسام اسمای مختلف
هنوزم هست
داستان شده. بله هنوزم هست، این داستان طولانیه ها، واردش نمیشم. چرا حزب الله مثلا آقا نرفت اونا رو از قبل‌تر آزاد بکنه؟ اینم اون معادلات داخلی لبنان خب خیلی تاثیر میذاره. حفظ کردن خود مقاومت خیلی از جاها اولویتیه که شاید به این بیارزه، که نمیگم اون اشغال که حزب الله همیشه مخالفش بوده، سر اون اشغال شهید هم داده و مطمئن باشید میره سمت آزاد کردنش. مرور زمان همینو اثبات میکنه، مثل سال 2000 که از جنوب لبنان از چه بخش بزرگیش خارج شدن. حالا همین 7 شهرک و روستا رو داشته باشید کنار اون 13 نقطه. حزب الله آغاز عملیاتش چی بود؟ اگه خاطرتون مونده باشه یه جایی رو من خیلی تو ارتباطام گفتم، تپه‌های اشغالی کفرشوبا، مزارع اشغالی شبعا. حزب الله اومد اینها رو، اینا جزء لبنان ولی اشغال شده است، حزب الله اومد پایگاه هایی که اونجا هست، پایگاه رادار، رویسات، علم، سماقه، رمسا، زبدین، اومد شروع کرد اینا رو ابتدا زد. همون ابتدا مخالفت از سمت همون قوات لبنانی نیروهای مسیح بود که آقا حتی بروشور پخش میکردن تو شهر شیعه.
درگیری با هم دارن این دو گروه؟
درگیری ببین به اون شکل مثلا خیلی بزرگ نه. چرا؟ چون حزب الله میگم یه راهبردی رو تعریف کرده بود، یه دکترینی داشت، توی دکترینش اومد هم حمایت از مردم فلسطین رو اعلام کرد، هم آزادسازی مناطق اشغالی لبنان
با یه تیر دو نشون.
دقیقاً با یه تیر دو نشون، که اینا اگر این قوات لبنانی می اومدن مخالفت بکنن از داخل خودشون ها، از داخل همون نیروهای مخالف حزب الله، یه بخشی دوباره مقابل اون مخالفه می ایستاد که آقا اینا دارن وطن خود ما رو آزاد میکنن.
نکته درسته. خیلی مهمی.
آره. این دکترین حزب الله بود توی ورود به طوفان الاقصی. ببینید دکترین نبود. ببینید در فاصله کمتر از 24 ساعت عملیات های حزب الله آغاز شد. خب معلومه این دکترین، این راهبرد توی ذهنشون بوده، الان فقط اجرا شده. یعنی تعریف دارن برای هر چیزی. این اون ویژگی مهمه حزب الله است. خدا روش رو شاد بکنه شهید سید حسن نصرالله رو. این راهبرد، این مدل اندیشیدن بود که نه تنها برای مثلا جمهوری اسلامی ایران سید انقدر عزیز بود، سید شهیدمون، ازش یه رهبر متمایز ساخته بود توی جهان عرب. این نوع فکر کردن و این نوع تفکر، که این تفکر لازمه اینه که شما اشراف داشته باشید.
دقیقا.
لازمه اینه. من یه نکته بگم و برم. رهبر معظم انقلاب انشالله خدا عمرشون رو طولانی بکنه، ببینید نگاهشون همین نگاهه ها، نگاه فوق العاده بلندیه. من اولین سخنرانیشون بعد طوفان الاقصی اومد یه نکته ای گفت، این نکته رو باز اینجا با همدیگه مرور بکنیم. اگر شما طوفان الاقصی رو بیای توی روز طوفان الاقصی ببینی، یعنی باختی، یعنی همون چیزی که اونا میخوان و دیدی.
پس نوع نگاه باید چی باشه؟
این نگاه یه حالا از 75 سال 70 سال قبل اشغال فلسطین باید شروع بکنی؟ اصلا من اونم نمیگم. بیا یک سال قبل طوفان الاقصی رو ببین، یه سال و نیم قبلش رو ببین. جنگنده رژیم صهیونیستی بلند میشد وسط نوار غزه به اسم این که من دارم فلان کس از حماس رو میزدم، میزد تعداد زیادی هم شهید و کشته میشه، تا یه حدی آدم قبول میکنه دیگه. باز مثال بزنم، قیاس مع الفارقه ولی مثال ببخشید کوچه بازاریه، یه بنده خدای همسایه است اذیت میکنه، آقا ماشینتو اینجا پارک نکن، یه روز پنچر میکنه، یه روز فلان میکنه، یه ما تحمل، دو ما تحمل، سه ما تحمل، چهار ما تحمل، پنج ما تحمل، تا کی تحمل؟ یه واکنشی نشون میدی دیگه. این داستانم اونه، دو تا شهید، سه تا شهید، چهار تا شهید، پنج تا شهید، ده تا شهید، صد تا شهید، تا کی؟ آقا به اینجامون رسید دیگه. ببخشید تویی که بخوای بزنی دونه دونه شهید بکنی، من میام وای میستم میجنگم شهید میشم، حداقل میگم منم یه ضربه‌ای به تو زدم. این یک طرف طوفان الاقصی. یه بخش خیلی مهم میشه که بخش رسانه‌ایش نباید ازش غفلت بکنیم، اینه که ما باید بیایم تعابیر مختلف توی جبهه‌های مختلف این نبرد رو نشون بدیم. باز هم تاکید میکنم نظامیش مهمه، اما تو اقتصاد چه ضربه‌ای خوردن، تو فرهنگ چه ضربه‌ای خوردن و توی امثال هم چه ضربه‌ای خوردن. یه نکته کوچیک دیگه هم بگم، شیطنت رسانه‌ای نمیتونم بهش بگم، جنگ رسانه‌ای واقعا واژه برازنده شه. ببینید خیلی شنیدید که مثلا فلان رسانه غربی اعلام میکنه که چی؟ فلان نیروی رزمنده یا فرمانده حزب الله یا حماس رو به خاطر اینکه در بین مردم بود ما مجبور شدیم اونجا هدف قرار بدیم، تو ظاهیه این تعدادم از شهروندان عادی کشته شدن. مثلا ظاهری میاد یه ابراز تأسفی برای شهروندان لبنانی یا فلسطینی میکنه. این یه شو تلویزیونیه. کجاست شو تلویزیونیه؟ یک فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی توی شمال سرزمین‌های اشغالی نوار مرزی لبنان چند ماه شیفت میده؟ مثلا 4 ماه موظفه که اونجا بمونه پیش نیروهاش. یه مرخصی میره یا نمیره؟ نه. اوکی، برمیگرده خونش تل آویو، حیفا، هر جایی برمیگرده. آیا اون دیگه نیروی نظامی نیست؟ نیروی نظامیه دیگه، برگشته رفته خونش. حالا اگر حزب الله اونو هدف قرار بده توی تل آویو چه حرفی گفته میشه؟ شهروندان رو داره هدف قرار. اصلا اشاره به این نمیشه که بابا اون فرمانده تو بازم فرمانده نظامیه دیگه.
نیروی
حزب الله، نیروی حماس هم همینه، عملیات خودش انجام داد که وسط معرکه نمیمونه، اونم 10 روز 15 روز 30 روز برمیگرده میره سر خونه زندگی خودش. این که تو میای اونا رو هدف قرار میدی، میگی فرمانده فلان در بین مردم پنهان شده بود ما پیداش کردیم زدیم، نه برادر اینطور نبوده، تو میدان بوده، اون هم به تب برمیگرده به خونه خودش، اونا اونجوری میزنن. ولی روایتی رو که اونا مطرح میکنن چیه؟ این جنس روایتی بود که گفتم.
این خیلی متشکرم. این روایتی که الان داشتیم، این نکاتی که داریم میشنویم از جناب آقای عظیم‌زاده، به نظرم حداقل یک خط مشی و یک تفکر موثری برای همه جوونا و نوجوونا میتونه باشه که همین حالا همراه هم لحظه ما هستن از شبکه رادیویی جوان. این نکته هم بگم، عموما فضای گفتگوهای ما در برنامه گپتو به واسطه همت و حضور شما جووناست، بنابراین میتونید از طریق راه ارتباطی 30881 اعلام حضور کنید و در جمع ما باشید در برنامه گپتو.
شما هم میتونید با ما گپ بزنید. اگه موضوعی توی فضای مجازی ذهنتون رو مشغول کرده یا دوست داریم مهمان این دوره همی باشید، فقط کافیه توی پیام رسانهای داخلی به ما پیام بدید. شماره ما 0923-110-6703 در اختیار شماست تا با هم بیشتر آشنا بشیم. گپ تو، جایی برای گپ زدن با تو. گپ تو.
همونطور که در کنار ما هستید و در این آخر هفته متفاوت شنونده برنامه گپتو، ما امروز با افتخار میزبان جناب آقای حسن عظیم‌زاده خبرنگار سازمان صدا و سیما هستیم که در مواقع بحرانی در لبنان هم در چند سال اخیر حضور داشتن و از به حال خبرهایی که در دقیقاً قلب لبنان اتفاق میافتاد و در میادین جنگی ما رو مطلع می‌کردن. آقای عظیم‌زاده، تا این لحظه ازتون روایات متعددی رو شنیدیم، تفسیر گوناگونی رو تونستیم دریافت کنیم، اما یه نکته خیلی مهم اینه که تو دل مردم وقتی حضور داشتی، تو دل جنگ و بحران وقتی قدم می‌زدین، بیشک خاطره های متفاوتی هم در ذهنتون ثبت کردین. یعنی این خاطره میتونه از جنس ترس نیروهای نظامی یا رژیم صهیونیستی باشه، میتونه از دل قوت و غیرت و اقتدار مردم نازنین لبنان، غزه، فلسطین و اصلا بیروت باشه، مردمی که به هر حال میدونیم به معنای واقعی از حماس دفاع میکنن و هستن پای نبرد هم. از این جنس روایات هم دارید برامون بگین، هم من هم همه جوانای حاضر در استودیو مشتاقیم بشنویم.
ببینید یه بخش، حالا اول بریم سر اون بخش ترس ارتش رژیم صهیونیستی، بعد جنس مردم لبنان رو یه ذره خودمونی تر براتون بشکافم. ترسشون انقدی، ببینید من خبرنگار صدا و سیما میرفتم لب مرز، اونجا روایت میکردم، گزارش میکردم. خب هیچ سلاحی که، خب همون دوربین هم بود و میکروفون هم بود، سلاحی که در اختیار نداشتم. اما از یه حدی که نزدیکتر میشدیم، ببینید این که اونها میدونستن من خبرنگارم، شک نکنید، چون موبایل همراه هم بود، انواع اقسام مدلای جاسوسی رو هم انجام میدادن، منهای اون پهپادشون هم میومد بالا سرمون، رو ماشینمون هم پرس چسبیده، همه این اطلاعات هم داشتن، نمیشه گفت نداشتن، میدونستن. اما دو تا وجه داره، اینکه نمیزد از پاسخ حزب الله میترسید، این که ممکن بود بزنه بدون دونستن این معادلات، آره ممکن بود کنارمون خورد، شاید میخواست بزنه نخورد. اما این وحشتر میخوام اینجوری بهتون بگم، جالب بود برا من، حزب الله یه عملیات کرد، یک دونه موشک کورنت، یک دونه موشک هدایت شونده رفت خورد وسط شهرکشون. اون اوایل طوفان الاقصی هم بود، اشتباه نکنم مثلا اولای آبان ماه
سال 2023 بودی؟
بله سال گذشته، آره 402 خودمون اوایل آبان ماه بود. یه موشکشون دقیقا از بالای سر ما که نمیدونستیم، از بالای سر ما موشک حزب الله رد شد، یه سوتی کشید رفت خورد وسط شهرک یه ماشین. آژیر خطر که اول به صدا در نیومد، این از این گنبد آهنین و فلان اینا وجود داره، اما اون هالیوودی که ازش ساختن اکیدن اون نیست. دومش به سرعت میدیدیم که ماشینه داره از این شهرک خارج میشه، همون یه دونه رم زد حزب الله. حالا این از اون وحشتشون، بیا این ور داستان بریم جنوب لبنان. جنوب لبنان زد، همین الان هم داره میزنه دیگه. خیلی از اون آدمایی که اونجا هستن با آرامش، انگاری جزئی از زندگیشونه، یه مقدار این فضا وجود داره که وطنمه، یه مقدار اعتقاده وجود داره، یه مقدار این که اگر خدا بخواد آدم میمونه، خدا نخواد گر خدای من اوست که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، شعرانم درست نخوندم،
گر نگه داره من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد.
اینو واقعا بهش میتونستی ببینی که اعتقاد دارن. میدیدی مثلا داره میزنه طرف روی شعله کوچیک از این پیکنیکای گاز مسافرتی، نشسته داره یه قهوه برای خودش درست میکنه گوشه جاده، مثلا میدیدی 20 متر 30 متر اونورترش رو زده، این هنوز دنبال اینه که این قهوه درست دم بکشه. اینو که مثلا میدید شاید برای خیلی ها به عنوان نوعی تعجب آور بود، ولی با این فرهنگ بزرگ شده، کار خودش هم انجام میده. ببینید نمیگم نبود ها، امکان شهادتش هم بود، همین الان هم هست، زیاد هم هست. کنار یه چشمه دو نفر، دو تا شهروند عادی نگر داشته بودن نماز بخونن، سن و سالی هم داشتن، 60 سال این حدودا بود. اومدیم رسیدیم پیششون، باشون نمازه رو خوندیم و اینا، این دوستان نشستن همونجا یه لقمه نونی بخورن، دیگه ما باهاشون خداحافظی کردیم رفتیم. به فاصله چند دقیقه صدای انفجار شنیدیم، دور زدیم برگشتیم دیدیم پهپاد زدتشون. نیروی نظامی بود؟ نه بخیر، شهروند بود. آره شهروند عادی بود، کس و کارش نظامی بود، بالا کس و کارش هم حتی از دوستانی که ما میشناختیم تو اون منطقه، اهل اون منطقه بودن دیگه، نبودن. این که بگم نه اصلا وجود نداشت، خطر وجود داشت، خیلی هم بود، اما این که کجا بمونی، چه جوری بمونی، چه اتفاق میفته، واقعا میگم اون اعتقاده باعث میشد که خیلی طبیعی زندگی بکنن، وگرنه همون سمتش الان که نه، او همون ابتدای جنگ شد 10 ماه 11 ماه قبل یه شهلک 40,000 نفری که از مرز لبنان حدوداً 3 کیلومتر فاصله داره، کریات شمونه، زیادم اسمشو دارید میشنوید، از به اسمی شهرک نشین تخلیه شد، نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اومدن توش جایگزین شدن. همین چند وقت پیش نیروهای ذخیره شون هم اونجا کاهش دادن. چرا؟ چون که انقدر حزب الله شلیک کرده، پناهگاه‌ها و ورودی‌ها و ایناش آسیب رسیده، یه بخشی رو میتونن اونا امن نگه دارن. اینو کوچولو بگم برگردم، اینی هم که الان میگن جنوب لبنان اومدن، جنوب لبنان اومدن، خیلی اینم شنیدید. ببینید نفوذ به جنوب لبنان صورت میگیره، یعنی ارتش رژیم صهیونیستی میاد، آره 3 کیلومتر 4 کیلومتر 5 کیلومتر هم میاد، اما آیا میتونه اونجا بمونه؟ من یک سوال ازتون میپرسم، شما نیروی نظامی، یه فرمانده نظامی کارکشته توی شمال سرزمین‌های اشغالی که جنوب لبنان میچسبه، اینجا شما هم پناهگاه داری، هم پدافند داری، گنبد آهنین داری، میتونی موشک‌ها رهگیری بکنی، باز نیروهاتو کاهش میدی. عقلت میخونه که بیای جنوب لبنان، خود صهیونیستا اینقدر بمباران کردن صاف شده، نه جانپناهی وجود داره، نه گنبد آهنین تو میتونی متحرک بیاری این ور، ممکنه خودش آسیب ببینه، شهرک‌ها دوباره بخورن، هیچ کدوم از اینا وجود نداره. آیا نیروت رو به صورت ثابت، به صورت اشغال، به صورت 24 ساعته توی تیررس حزب الله قرار میدی؟
چند وقت پیش تو اخبار میخوندیم که از ترسشون توی کانالای فاضلاب حتی مخفی میشدن.
همین سوالا، اینو مخاطب جواب بده، اصلا نمیخوام اینجا هم، حتی نمیخوام شما هم جواب، من سوال فقط سوالو توی ذهن خودتون، آیا میمونه یا میاد داخل فیلم تبلیغاتی خودش رو به بهترین شیوه ممکن میگیره، 4 تا دونه انفجار بزرگ و به هر حال میاد نفوذ میکنه، خیلی طبیعیه، میتونه تونلار هم پیدا بکنه، اصلا هیچ ابایی هم نداریم از گفتنش، پیدا میکنه. اما آیا میتونه بمونه؟ مهم اون بحث اشغاله است که آیا میتونه این رو تثبیت بکنه تو بلند مدت چه اتفاقی میخواد بیفته رو من الان رو دارم میگم. الان اون چیزی که اتفاق داره میفته این نفوذ است و این نفوذ از ترس حزب الله و به خاطر عملیات‌هایی که همین الان هم داره انجام میده باعث میشه که در حد نفوذ باشه، نه اشغال جنوب لبنان، و فوق‌العاده هم داره توی رسانه خودش بهره برداری میکنه.
درود بر شما. و بچه‌ها به نظرم تو این فرصت محدودی که داریم هنوز خیلی از سوالا مونده به پاسخ نرسیده، زودتر بپرسیم. اول می‌خوایم چند نمونه از سوالاتتون رو مطرح کنید ببینیم آقای عظیم‌زاده به مجموع این سوالات پاسخ بدن به نظرم بهتره. بفرمایید.
جناب عظیم‌زاده، دلیل حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم عادی چیه؟
سوال دیگه. خب
صحبت از روایت‌های مختلف شد، یه سوالی که برام پیش اومد تو این مدت، چرا انقدر اونا جلوتر از ما هستن توی روایت‌ها؟ یعنی روایت دست اول بیشتر مواقع دست اوناه تا دست ما.
بذار من از سوال اول شروع بکنم، کشتار مردم عادی. ببینید توی میدان نبرد نظامی دستاوردی رو که تعریف کردن بهش نرسیدن. ببینید دست تعریف چی بود؟ تعریف این بود که ما حماس رو خلع سلاح میکنیم، اسرا رو آزاد میکنیم. هیچ وقت از نظر رسانه‌ای هوشمندن ها، هیچ وقت نمیان بگن ما غزه را و مردم را میکشیم و با خاک یکسان میکنیم. اما عملا چه اتفاقی افتاد؟ اون دستاوردهایی که تعریف کرده بودن محقق نشد و مردم عادی رو کشتن و نوار غزه را با خاک اصلا یکسان کردن. اما به اون دستاوردها نرسیدن. داخل خود سرزمین‌های اشغالی رسانه‌ها بهشون فشار میارن که آقا کو این آزاد شدنه، کو اتفاق نیفتاده، تو اونجا رو صاف کردی ولی هنوز نتونستی اسرا رو آزاد بکنی. این یه بخش خیلی بزرگ و مهمه.
روانی هنوز وجود داره؟
بله،
این حجمه روانی روی رژیم صهیونیست
خیلی زیاد. این که شما بازتابش رو شاید نمیبینید به خاطر اینه که در حد شبکه‌های ابری زبان میمونه، شبکه 11 12 13 14 این 4 تا شبکه به شدت انتقاد میکنن از داخل سرزمین اشغالی به خاطر همون،
یعنی اونا مخالف دارن داخل خودشون.
خیلی زیاد، چون این دوتا تعریفی رو که کرده بودن عملا بهش نرسیدن دیگه. خب اون وجهه مثلا رسانه حالا برای اونا هدف انگلیسی زبان و عرب زبان چیه که هیچ وقت نمیاد زرس قاطع بگه، ولی ما که داریم میبینیم دیگه چه تعداد شهروند عادی داره به شهادت میرسه، چه میزان حجم ویرانی داره، اینا رو داریم میبینیم دیگه. این اون بخشیه که ما باید از این لحاظ بیشتر و با نشانه بیشتر با، چه حالا این نشانه تصویری باشه چه مصاحبه باشه، هر طوری بیشتر به مردم خودمون نشون بدیم آقا منظور ما که اهداف جنگ محقق نشده با ویرانی و به شهادت رسیدن خیلی متفاوته. نه از زبون خود من رسانه ای ها، از زبون خودشون. همون شبکه 11 12 13 14 رو همونو ترجمه بکنیم آقا بشنوید ببینید خودشون چی میگن. اصلا نما این همه، همین دیشب توی تل‌آویو یه تظاهرات خیلی بزرگی بود، شکلش اینه که یحیی سنوار به شهادت رسیده دیگه، مثلا اونا باید خوشحالی کنن دیگه. اتفاقا شکلش این بود که یحیی سنوار به شهادت رسید، شما بازم نتونستید اسرا رو آزاد بکنید، ممکنه جون اسرا بیشتر به خطر بیفته. این شکل واقعیش بود. این باید نشون داده بشه که این تفاوته در بیاد از توش، قابل درکتر بشه. سوالتون چی بود؟
آقا مرتضی سوالتون رو شما مطرح کنین.
بحثم این بودش که صحبت روایت‌های مختلف شد، پرسیدم که چرا همیشه روایت دست اول دست اوناه؟
آها، یه لحظه معنا کنیم اینجا روایت دست اول رو. من ببینید، یکی این که اونها سرعت سناریو اینجور چیزا دارن،
داخلش اما... دروغ هم هستا، ولی آفرین. باز بالاخره اون اصلیت با اونا، شروعش با اوناه.
یه چیزی بگم، اینو خیلی قشنگ قبول بکنیم از این لحاظ که ببین بچه های ما خیلی هم فعالیت میکنن، نه داخل فارسی زبانمون، شبکه عربی زبانی که ما داریم، العالم، پرس تیوی که ما داریم، اما چقدر از روی ماهواره‌های مختلف این شبکه‌های ما حذف شده. فشار این دیگه شوخی نیست که حذف میکنن از روی ماهواره، نمیذارن انتشار خبر انجام بدی. با این حال دارن همه تلاش خودشون رو میکنن. اما آیا اونور همونقدر که دستشون بازه، همونقدر که اون همه رسانه دارن، اینا آیا براشون تعریف یه سناریو یه چیزی وجود داره؟ بله قطعا فکر وجود داره و به خاطر اونه. ببین باز هم با این حال من همین نکته ای رو که گفتید، دست اول مال اون من اصلا میام این حرف رو قبول میکنم، شاید اصلا حرف دل شما هم نباشه، خیلی هم ناراحت باشی از اینها، ولی اصلا اینو من قبول میکنم آقا، روایت دست اولم برای اوناست، ولی صدای حق یه جای جواب میده ها.
بله.
و توی فکر میبره. جوابشو بهتون بگم چه جوریه. آقا مگه کل رسانه‌های غربی نیست؟ رسانه ما هم توی انگلیسی زبان و توی عرب زبان و فلان و اینا بازم حجمه دست اوناست، مثلا فلان دست اوناست، اما این همه دانشجو توی امریکا ریختن بیرون، اعتصاب کردن توی لندن، توی پاریس، این همه تظاهرات، این همون صدا حق است، این همون فلسطین و آرمان فلسطینه. اینی که گفته میشه آرمان فلسطین بعد از یک سال این همه شهید، این همه مجروح، این همه ویرانی زنده تر شده، معنیش اینه. با این که حجمه رسانه‌ای دستشونه، با این که این همه میکوبن، آیا توی خیابونای لندن، نیویورک اینا چه اتفاقاتی داره میفته؟ این بحث خیلی مهمیه که انشالله بیشتر از این
همین بحثو اگر که بخواید بر مردم بگی توی یه جمله خلاصه کنید که قانع بشن، چی میگید؟ اون جملتون چیه؟
یه جمله‌ای که نمیشه، من تک ساعتی هیچ موقع اصلا قبول ندارم توی یه جمله بخوای فکت بدی قانع بکنی. من به این قائلم به شخصه، برای مردم سوال ایجاد بکنی، اگر این سوال واقعا دغدغش بشه خوشم میره جوابشو میده. کمکی که من میتونم بکنم، نگاه بکنید ببینید روی کردی رو که مثلا فلان شبکه انگلیسی زبان، CNN، فاکس نیوز، BBC توی ابتدای طوفان الاقصی داشتن، با نگاه و فکت امروزشون چیه؟ افکار عمومی انقدر بهش فشار آورده علارغم میل باطنیش، به خاطر اینکه اعتبار بنگاه خبریش زیر سوال نره، مجبوره که پخش بکنه، پوشش بده تظاهرات توی لندن رو، بره مصاحبه بگیره، سعی میکنه همون هم جهت‌دار بکنه، اما اصل صدای حقی که اونا رو دور هم جمع کرده رو که نمیتونه منکر بشه.
دقیقا.
این اون دستاورد بزرگی است.
خیلی متشکرم بابت همه توضیحاتتون. به نظرم مستند بحران، روایت مقاومت و عنوان کردن از عرصه‌های ایستادگی اتفاق مثبت و مساعدیه که حالا حالاها میشه در رابطه باهاش صحبت کرد، اما در مجال برنامه گپ تو فرصت بیش از این متاسفانه در اختیار نداریم. اما خیلی متشکرم از حضور ارزشمند جناب آقای حسن عظیم‌زاده، همکار خوبمون، خبرنگار بزرگوار و کاربلد و حرفه‌ای در صدا و سیما و البته بخش خبری که در چند سال اخیر هم در لبنان خبرهای حوادث رو به گوش ما رسوندن. خیلی ممنون از حضور ارزشمندتون.
ممنون، سلامت باشین. خیلی خیلی خوشحال شدم، من یه مقدار پرحرفی کردم، از شنونده‌هام عذرخواهی می‌کنم، امیدوارم تونسته باشم براشون علامت سوال ایجاد بکنم و امیدوارم توی ذهن خود شون به جوابای خوبی برسن.
متشکرم از حضور ارزشمندتون و از آقا مرتضی، آقا امیر مهدی، آقا امیر حسین، آقا امیر علی، نوجوانا و جوانای حاضر در استودیو هم خیلی متشکرم. تو پیشبرد این گفتگو و گپ و گفت خیلی تونستن ما رو همراهی و کمک داشته باشن. بچا ممنونم از حضورتون، خوب بود براتون این نکاتی که مطرح شد.
بله
خدا رو شکر. خدا رو شکر. و متشکرم از همه شما عزیزان شنونده که در این مجال با ما بودی در برنامه گپ تو. اما طبق روال همیشه ما نتیجه گیری و جنبندی نخواهیم داشت، این باشه برای فکر پر از خلاقیت و قطعا نگاه متفاوت شما عزیزان شنونده. بهترین ها از آن شما و تا هفته آینده، خدا نگهدار هممون باشه.
درهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
متولد 1347 در همدان، نویسنده پرفروش آثار داستانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برنده جوایز متعدد ادبی و خالق آثار مشهوری مانند دختر شینا، ساجی و گلستان یازدهم، بانوی موفق ایرانی، بهناز زرابی‌زاده. زرابی‌زاده فعالیت ادبی خودشو با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. مدتی هم به عنوان کارشناس بخش آفرینش‌های ادبی کانون مشغول به کار بود. در کارنامه او سردبیری نشریه استانی جاودانه‌ها، عضویت در شورای نویسندگان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و دبیری انجمن داستان سازمان بسیج هنرمندان هم به چشم می‌خوره. او بارها به عنوان داور در مسابقات داستان نویسی انتخاب شده و با نشریاتی مانند کیهان بچه‌ها و رشد دانش آموز همکاری داشته. بسیاری از داستان‌های او در جشنواره‌های مختلف برگزیده و برنده جایزه شدند. زرابی‌زاده سال هاست که تمرکزش روی ادبیات انقلاب و دفاع مقدس گذاشته و زندگی نامه های بسیاری از شخصیت های فعال در دفاع مقدس و برشته تحریر در آورده. زرابی‌زاده در نوشتن کتاب‌های زندگی نامه همسران شهدا استاده. او با قلم زیبای خودش خاطرات زنانی رو روایت می‌کنه که مسئولیت زندگی مشترکشون رو به بهترین نحو انجام دادن و در نبود همسرشون تربیت فرزندان و مأموریت مهم خودشون قرار دادن. بهناز زرابی‌زاده ساده و روان می‌نویسه. همین سادگی سبب میشه تا مخاطبها به سراغ کتابهای او برن. او برای نوشتن کتاب دختر شینا جایزه کتاب سال 16 دوره جایزه کتاب دفاع مقدس رو از آن خودش کرد. زرابی‌زاده همچنین با کتاب آدم برفی مقام برگزیده 13 جشنواره کتاب سال سلامو به دست آورد. از بین آثار او کتاب گنجشک سبز و آبی در سال 1389 در بخش تصویرگری کتاب سال دفاع مقدس عنوان داستان برگزیده رو کسب کرد. زرابی‌زاده همچنین نشان ادبی اوراسیا رو به دلیل نوشتن کتاب گلستان یازدهم در سال 1399 از آن خودش کرد. در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
خانم والا بزرگ ندارم.
بین خانم‌ها